سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات، فصل دوم، اپیزود دوم. هر صبح آغازی است دوباره برای آموختن و بالیدن، آغازی برای تکاندن غبار از دل و نشاندن غنچه های محبت و عشق. پس شروع دوباره زندگیتون به نیکی، امروزتون پر از عشق و برکت خدای مهربان. امروز هم عزیزان کنار هم و با هم بخش‌های دیگه‌ای از کلام حیات بخش خدا رو میشنویم و غبار از دل میشوییم و پنجره‌های قلب خودمون رو به سوی یک صدا و حیات تازه باز میکنیم. از شنوندگان محترم پادکست برگزیدگان درخواست میکنم که اگر گوش دادید و پسند کردید و اگر همراهی میکنید و پای ثابت برنامه های ما هستید، لطفاً پادکست ما رو به دوستان و آشنایان دیگه خودتون معرفی بکنید تا همه ما بتونیم یک سهم کوچیکی در انتشار و اعلام این صدای حیات بخش با همدیگه داشته باشید. اگر دوست دارید که در بخش صدای ایمان و اشتراک گذاشتن شهادات روحانی خودتون با سایر عزیزان شراکت داشته باشید، میتونید از طریق ایمیل برنامه و آیدی تلگرامی که در بخش توضیحات پادکست قرار دادیم اقدام بفرمایید و این فایل های صوتی ارزشمند رو برای ما ارسال بکنید. ما هم قول میدیم که در اولین فرصت اونها رو برای فارس زبانان عزیز دیگه پخش بکنید. اگر به پلتفرم های پخش پادکست برگزیدگان دسترسی ندارید، یک راه بسیار ساده وجود داره و اون هم مراجعه به وبسایت جدید برگزیدگان.net هستش. در منوی وبسایت قسمت برنامه ها رو کلیک بکنید و اونجا پنجره صدای حیات رو میبینید که برای شما باز شده و بعد از اون میتونید به همه اپیزودهای پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات دسترسی داشته باشید. خداوند را شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا فرمودی و همچنین شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشت. بریم یکی از سرودهای پرستشی بسیار زیبای گروه جسیمانی رو بشنویم و با همدیگه برگردیم.
من حیات من، تو صخره نجات من، بی تو هیچم، بی تو پوچم، بی تو من سرد و خموشم، تو این نورم، تو حیاتم، تو این ملجای جانم. حمد و تسبیح از آن توست، جلال و قوت برای توست، بخشش و رحمت عطای توست، محبت و نور کلام توست. چو شریران بر من آیند، همه گی لغزند و افتند، تو قلعه بلند من، تو صخره نجات من، تو به دور من حصاری، تو درد من را دوایی. حمد و تسبیح از آن توست، جلال و قوت برای توست، بخشش و رحمت عطای توست، محبت و نور کلام توست.
تو مرا شستی به خونت، مرا پر کردی ز روحت. تو بزرگ و کریمی، تو بخشنده و رحیمی، در تو جانم به وجداید و دلم تقویت یابد.
حمد و تسبیح از آن توست، جلال و قوت برای توست، بخشش و رحمت عطای توست، محبت و نور کلام توست.
تو شبانه نیکوی من، روح تو راه نمای من، در بلا سایبان من، بال تو مخفی گاه من، تو خالق و خدای من، تو فدیه ی گناه من.
حمد و تسبیح از آن توست، جلال و قوت برای توست، بخشش و رحمت عطای توست، محبت و نور کلام توست. حمد و تسبیح از آن توست، جلال و قوت برای توست، بخشش و رحمت عطای توست، محبت و نور کلام توست. حمد و تسبیح از آن توست، جلال و قوت برای توست، بخشش و رحمت عطای توست، محبت و نور کلام توست. حمد و تسبیح از آن توست، جلال و قوت برای توست، بخشش و رحمت عطای توست، محبت و نور کلام توست.
بله، خیلی ها می گفتن که غیر ممکن بود. اونهایی هم که امتحان کرده بودن هر بار ناکامتر از قبل مونده بودن. رسیدن به هدف دور از دسترس نبود، اما هنوز به نظر بعید می اومد. مسافت 1 مایل رو بتونی در کمتر از 4 دقیقه بدوی. این رویای دوندگان 2 نیمه استقامت بود و بسیار هم بعید به نظر می اومد. از سال 1945 رکوردی که ثبت شده بود 4 دقیقه و 1 ثانیه و 14 دهم ثانیه بود که همچنان ثابت مونده بود. اما در اوایل سال 1950 در یک سری از مسابقات آقای جان از استرالیا و وس از ایالات متحده آمریکا به این رکورد نزدیک شدند. 4 دقیقه و 3 ثانیه و 6 صدم ثانیه و بعدی 4 دقیقه و 2 ثانیه و 4 صدم ثانیه. راجر بنیستر دونده انگلیسی شاهد بود که رکورد دونده های دیگه به رکورد جهانی نزدیکتر می شد. اون می دونست که اگه بخواد این رکورد رو بشکنه باید زودتر دست به کار بشه. راجر یک جوان تازه کار و بسیار آینده دار بود. یکی از دوندگان محبوب 2500 متر در مسابقات المپیک هلسینکی در فنلاند. در این سری از مسابقات یک مسابقه نیمه نهایی هم به برنامه اضافه شد که راجر انتظارش رو نداشت. هرچند او برای رسیدن به مسابقه پایانی واجد شرایط بود، اما اون مسابقه اضافی اون رو از رمق انداخته بود. در پایان هم در مسابقه پایانی خودش به رقابت سختی پرداخت و در کمال ناکامی به مقام 4 دست پیدا کرد. راجر سر یک دوراهی مونده بود. اون از شرکت در مسابقات المپیک سال 1948 لندن صرف نظر کرده بود، چون خودش رو بسیار جوان و بی تجربه می دونست. در این فاصله هم به حرفه پزشکی مشغول شده بود و مشغله زیاد اون در این شغل به این معنا بود که نمیتونست اونطور که لازم بود برای بازی‌های سال 1956 در ملبورن استرالیا تمرین بکنه. راجر باید تصمیم می‌گرفت. آیا باید دویدن رو فراموش می‌کرد؟ اون پس از 2 ماه کندوکاو عزم خودش رو جذب می‌کنه تا رکورد 4 دقیقه رو بشکنه. راجر در سال 1953 تونست به این رکورد نزدیک بشه و در نتیجه متقاعد شد که شکستن رکورد 4 دقیقه غیر ممکن هم نیست. بنابراین در ششم ماه 1954 برای رقابت در ورزشگاه ایفلی لورد در اکسفورد انگلستان پا به میدان میگذاره. اون در لباس تیم سازمان تربیت بدنی انگلستان به مساف تیم دانشگاه اکسفورد میره و اون روز بسیار هم سرد و بارانی به همراه وزش یک باد شدید بوده که شرایط نامساعدی رو برای دوندگان به وجود آورده. راجر با کفشای ورزشیش سرحال و سرزنده از راه میرسه و میخواد کفشش رو با زغال آغشته میکنه تا خار و خاشاک رو به خودش جذب نکنه. با نزدیک شدن به ساعت شروع مسابقه یعنی 6 بعد از ظهر نگران وضعیت هوا هستش. با خودش کلنجار میره که زمین مسابقه رو ترک بکنه، اما مربیش معتقد بود که اون روز بهترین شانس زندگی راجر هستش. کمی پیش از شروع مسابقه باد آروم میگیره و راجر میاد تا بخت خودش رو امتحان بکنه. ابتدا به خاطر خطا در شروع مسابقه لحظه هایی پر از تشویش و دلهوره رو سپری میکنه، اما مسابقه وقتی که شروع شد راجر پشت دونده جلویی خودش پناه میگیره. اون برای 2 دور اول جلودار راجر بود. اونها در 1:58 نصف مسافت رو طی کردن. کریس براشر که عقب مونده بود و کریس چاتاو هم برای دور بعدی دونده جلودار میشه و گامزن و جلودار راجر هستش. 3:07 سپری شده و راجر باید دور آخر خودش رو در کمتر از 59 ثانیه به پایان برسونه. کریس در پیچ آخر جلودار بود، اما او هم عقب موند. راجر تا رسیدن به خط پایان پیشتاز میشه. اون تا خط پایان 250 متر فاصله داره. نوار خط پایان مسابقه رو با چشمای خودش میبینه. از خط پایان میگذره و خسته و کوفته نقش بر زمین میشه. جمعیت بی صبرانه چشم انتظار اعلام نتیجه هستن. سرانجام هم از بلندگوی ورزشگاه این صدا به گوش میرسه: زمان 3 دقیقه. و ناگهان صدای بلندگو در میان انفجار جمعیت محو میشه. چرا؟ چون رویای ناممکن به واقعیت پیوسته بود. برادران و خواهران عزیز، شما شنونده پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات اپیزود 2 هستید. میریم با همدیگه یک سرود روحانی بسیار زیبا از گروه پرستشی آوای روح میشنویم و دوباره برمیگردیم.
فراخان شبان میرسد از آسمان، سور فراخان شبان میرسد از آسمان، از پیش برگزیدگان میشنوند آن پیام، از پیش برگزیدگان میشنوند آن پیام. می روند اندر ره نور کلام، می سپارم گوش جان بر آن پیام، در پی تعلیم و پیغام زمان، می شوند همراه تا روز قیام. صف صف مومنین در روزگار همچنون، می شود چون پیکری پرشکوه از شور روح. صف صف مومنین در روزگار همچنون، می شود چون پیکری پرشکوه از شور روح. نام عیسی را برم چون به دریاها رسم، از میان فوجها میرهند از مرگزم. روح عیسی اندر آنان پادشاهی میکنند، جان آنان را به مرتعهای روحانی شبانی میکنند، جان آنان را به مرتعهای روحانی شبانی میکنند. راهیست راه روح، در پایان رسد بر ابرها پرشکوه، تا بینیم روی عیسی را روبرو. در آن صبح صبوح، در آن فرخ شکوه، در آن صبح صبوح، در آن فرخ گشته نزدیک پایان. تطهیر نمایید جان، پر کنید از روغن روح چراغدان. برخیزید یاران گشته نزدیک پایان، تطهیر نمایید جان، پر کنید از روغن روح چراغدان. معبدی پر از فضیلت های ایمان، پیشکش گردان بران شاه دلیران. معبدی که از نامهای کفر خالیست، مانده در تعلیم روح با صبر و ایمان. مظهر نور و رفاقت با خداوند، خورده بر هر آیه مکتوب پیوند. معبدی اندر ولرمیها خروشان، شعله ای روشن میان باد و طوفان. بیدار من که شبان در پی حاملان ایمان، ز جلال می آید بر ابرها. نامشان را می خوانم، سور فرا خان شبان میرسد از آسمان. از پیش برگزیدگان میشنوند آن پیام، سور فرا خان شبان میرسد از آسمان. از پیش برگزیدگان میشنوند آن پیام. راهیست راه روح، در پایان رسد بر ابرها پرشکوه، تا بینیم روی عیسی را روبرو. در آن صبح صبوح، در آن فرخ شکوه، در آن صبح صبوح، در آن فرخ
آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد، تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.
آمین کار بسیار زیبای فراخان بود از گروه پرستش آوای روح که تقدیم حضور شما عزیزان شد. باید یادمون باشه که زندگی معمولاً به یک مسابقه تشبیه میشه. توی کتاب مقدس هم ما از این تشبیهات زیاد داریم. زندگی هم نقطه شروع و نقطه پایان داره و در این فاصله باید تلاش و پایداری بسیار زیادی داشته باشیم. اگر زندگی مسابقه است و همه ما دوندگان اون مسابقه، پس هدف چیه؟ در خط پایان چه چیزی در انتظار ما هستش؟ زندگی دشواره، ما خسته میشیم و میخوایم دست از تلاش و تکاپو بکشیم، ولی باز هم ادامه میدیم. اما به قول اون شعر معروف، به کجا چون این شتابان؟ بیشتر انسانها به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارن، برخی هم به کارما یا تناسخ اعتقاد دارن. به اعتقاد این افراد، شما در یک چرخه بی پایان دوباره به این دنیا برمیگردید و زندگی تازه‌ای رو از سر میگیرید. طبق این باور، رفتار و کردار شما در این زندگی مشخص میکنن که در زندگی بعدی چه وضعیتی خواهید داشت. اغلب انسان‌ها به وجود بهشت و سعادت جاودانی اعتقاد دارن، اما در پاسخ به این که به چه طریقی وارد بهشت بشن اختلاف نظر دارن. اما برای مسیحیان، برای ایمانداران حقیقی، پاسخ این سوال‌ها فقط و فقط در کتاب مقدس پیدا میشه. کتاب مقدس پرفروش‌ترین کتاب تاریخه و برای این پرفروش بودن دلیل خوبی وجود داره. کتاب مقدس کلام الهامی خداست، مکاشفه کامل و معتبر و موثق خدا به انسانه. کتاب مقدس حاوی اطلاعات مهمی برای ما هستش و به پرسش هایی که برای ما همواره داره مطرح میشه پاسخ میده. در مسابقه ای که اسمش رو میتونیم زندگی بگذاریم، کتاب مقدس نقشه ایه که مسیر مسابقه رو پیش روی ما قرار میده. بله عزیزان، همونطور که میدونید این کتاب الهامی و الهی از دو بخش اصلی و دو عهد اصلی تشکیل شده، عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق گویای تاریخ قوم خدا یا تاریخ قومیه که خداوند از دیار بردگی و اسارت 400 ساله اونها رو با نام قوم بنی اسرائیل آزاد میکنه و به سمت سرزمین وعده میاره. عهد عتیق از پیروزی ها و شکست های این قوم صحبت میکنه. در عهد عتیق هم بانگ شادی اونها به گوش میرسه و هم شیون و زاری. هم یک جا شاهدیم که خدا داره قومش رو به خاطر نااطاعتی مجازات میکنه، هم اونها رو از دست دشمنانشون که تا غل دندان مسلح هستند رهایی میده. در همه این فراز و نشیب ها ما هم شاهد هستیم که خدا چطور به فکر قومشه و وعده میده که به وسیله یک منجی که در آینده باید بیاد، قومش رو برای همیشه از گناهان نجات بده. بله عزیزان، اون منجی که خداوند وعده آمدنش رو به قوم بنی اسرائیل داده بود، کسی نبود جز عیسی مسیح ناصری. در مرکز و کانون ایمان هر مسیحی شخصی به نام عیسی مسیح قرار داره، انسانی که در کتاب مقدس روبروی ماست. از این جهت منحصر به فرده، چون خود خدا پدر او بود و نه تنها این، خود خدا در او خیمه زد و در میان ما انسان‌ها ساکن شد و در میان ما گناهکاران زندگی کرد. توسط او بود که زخم‌های ما تبدیل به شفا و سلامتی شد. خداوند او را در راه ما گناه ساخت و او مرگ جمیع ما رو به دوش گرفت و او کفاره و تاوانی برای گناهکاران محسوب شد. چقدر همه ما باید شکرگزار خدایی باشیم که قبل از اینکه ما به فکر این نجات عظیم باشیم، ما رو در عیسی مسیح دید و همه ما رو در اون آزادی شرکت داد. عزیزان و همراهان گرامی، خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید. شما شنونده صدای حیات سری دوم، اپیزود دوم از پادکست برگزیدگان هستید. یه نفسی میگیریم با یک سرود پرستشی بسیار زیبا، بعد دوباره برمیگرد. میخوانم شکر بهرت.
و در کنار تو من آرامی دارم، اینک برای این همه لطف و مهر فراوان با تسلیم قلب خود می سرایم. می خوانم شدی بر صلیب مصلوب گشتی و زندگی جاودان عطا کردی، اینک به بهای خونم حاضرم نزدت آیم و به چشمان تو من خیره شوم. میخوانم شو
میخوانم شکر بهرت. اگر هر روز هم بخوایم این کار رو بکنیم، باز هم هیچ کدوم این کلمات یارای سپاسگزاری حقیقی خدایی رو که حاضر شد یگان فرزند خودش رو در راه گناهان ما قربانی بکنه نخواهد بود. او و تنها او سزاوار و لایق این حمد و سپاسگزاری است. و اما صدای ایمان این هفته. شما هم اگر تمایل دارید تا این شهادات روحانی ارزشمند رو به گوش سایر هموطنان و فارسبانان عزیز برسونید، میتونید از طریق ایمیلی که ما در بخش توضیحات پادکست براتون معرفی کردیم و آیدی تلگرامی که در اونجا قرار دادیم این فایل های صوتی رو برای ما ارسال بکنید. پس این شهادت رو میشنویم، دوباره برمیگردیم.
با درود و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز در اقصی نقاط جهان، هر کجایی که هستید، امیدوارم فیض مسیح شامل حال شما باشه و همه چیز به خوبی و خوشی برای شما به پیش بره. من خیلی خوشحالم و خدا شکر میکنم به خاطر این فرصت که دوباره به من داده شد تا بتونم شهادت زندگی خود را و طریق ایمان آوردن خود به عیسی مسیح رو با شما شنوندگان عزیز در میان بذارم و امیدوارم که این برای شما مثمر ثمر باشه و برای بنای ایمان شما خوب باشه و جواب بسیاری از سوالها و ندانمهای شما باشه و بتونه باعث برکت شما باشه. من متوجه شدم که خداوند اجازه میده هر چند مدت یه بار من خودم شخصا شهادت زندگی خودم رو برای دیگران بیان کنم تا یادم بیاد که من چی بودم و از کجا بودم و خدا برای من چی کار کرد و چطوری زندگی منو عوض کرد و به این وضع در آورد. و اگه من امروز خدمت خدا میکنم و من امروز خدا رو میشناسم و من امروز یک زندگی پاکی دارم، هیچ کدوم از اینا به خاطر کارها و قدرت خودم نبوده، بلکه به خاطر فیض مجانی و بسیار عالی خداوند ما عیسی مسیح بوده که من امروز در اینجا قرار دارم و میخوام با این برنامه با این شهادت زندگی بتونم کمک کنم شمایی رو که الان امیدی ندارین، شمایی رو که فکر میکنید اعتیاد شما دوایی نداره، شمایی که فکر میکنید زندگی خانوادگی شما ازم پاشیده شده و هیچ راه حلی برای پیوستن دوباره وجود نداره، شمایی که ناامید هستین، شمایی که میخوای خودکشی کنی، شمایی که به بن‌بست رسیدی، شمایی که نمیدونی کجا میخوای بری، هدفی نداری از زندگی، شمایی که حقجو هستی، در پی یافتن خدا و آفریننده این جهان هستی، شمایی که میخوای بدونی از کجا اومدی و آینده تو چی خواهد شد، این امید هست که من و امثال من چشیدیم، امتحان کردیم، به دست آوردیم. مثل اینی که من یک سرطانی داشتم و پیش یه دکتر رفتم و شفا پیدا کردم و میخوام الان طریقه اون شفا پیدا کردن رو با توی سرطانی، با توی بیمار در میان بذارم و بگم این راه هست. اگه تو میخوای آزاد بشی، اگه تو میخوای شفا پیدا کنی، باید به دنبال عیسی مسیح بری و از اون بخوای، ضعفاتو ببری پیش اون، گناهاتو پیش اون اعتراف کنی و اون رو قبول کنی به عنوان نجات دهندت. اون موقع میبینی که عیسی مسیح چیکار برای تو میکنه. منم مثل خیلی از جوانا در همون ایام نوجوانی و جوانی شروع کردم دنبال یه چیزای رفتن که خودم رو بتونم تو بزرگترها جا کنم، یعنی برای قبول شدن تو اکیپ بزرگترها، برای قبول شدن تو گروه های بزرگتر از سن خودت، بعد یه کارهایی میکردی که تقریبا با اونا هم سطح میشد، یعنی یه جورایی تلقین میکردی که تو هم نمیترسی، تو هم میتونی کارهای بزرگتر از خودت انجام بدی، تو هم میتونی خلاف بکنی به اصطلاح خودمون و تو اون گروه ها ساکن بشی. من شروع کردم با موسیقی، من خودم یه سری موسیقی می نواختم، از نواختن ارگ شروع کردم و برای اینکه خجالت نکشم، برای اینکه وقتی میرم یه جایی، یه عروسی، یه محلی برای چند نفر میخوام یه موسیقی بنوازم، شروع کردم به استفاده از مشروبات الکلی، چون مشروب که میخوردیم یکم از خجالت کشیدن در میومدیم، یکم روحیمون باز میشد، آزادتر میشدیم و از همون دوران نوجوانی شروع شد تا اینکه اولین بار 16 سالم بود یادم میاد پدرم به خاطر استفاده زیاد مشروبات الکلی منو به درمونگا برد، چون مسمومیت الکلی پیدا کرده بودم و حالم بد بود. خلاص از همون موقع شروع کردم با کارهای خلاف، با دوستای ناباب نشستم، برخواستم دوستای بزرگتر از سن خودم و وقتی که توی همچین محفلای راه پیدا میکنی با خیلی از چیزهای دیگه آشنا میشی که تا حالا ندیده بودی یا استفاده نکرده بودی و مسلماً باید از اونام استفاده میکردی، چون دوستات پیشنهاد میکردن، تعریف میکردن، میگفتن انجام بده، کاری نداره، چیزی نیست، تو بزرگی، تو میتونی. و کم کم اینجوری شد که وقتی که به خودم اومدم دیدم تقریبا غرق در این شادی ها و در این بساط ها و بزم ها و میگساری ها شدم که بیرون اومدن از اون کار من نبود، کار پزشک نبود، کار روانشناس نبود، کار پدر مادرم نبود و فکر کردم که برم سربازی تا بالاخره آزاد بشم از همین چیزا. سربازی هم رفتم، خدمتم کردم و اونا که خدمت کردن میدونن در ایام خدمت خب آزادتر از ایام تو خونه هستیم. این بود که در اون ایام خدمتم 7-8 تا مثل خودم رو پیدا کردم، رفتم با اونا نشستم، برخواستم تو پادگان، از اونجا بدتر تو بیرون تفریح های ما میرفتیم بالای کوه که از مواد مخدر استفاده کنیم. این بود که اونجا بیشتر تو منجلاب فرو رفتم، اون چیزایی هم که استفاده نکرده بودم اونجا استفاده کردم تو پادگان با پیشنهاد و توصیه دوستان. خودم هم مایل بودم، نه اینکه فقط دوستان باشن، میخواستم امتحان کنم، میخواستم تجربه کنم، میخواستم بشناسم. خدمت هم نتونست کاری برای من بکنه، من خدمت هم بالاخره انجام دادم، تمام کردم، اومدم بیرون، فکر کردم که باید ازدواج کنم تا سر و سامون بگیرم و فراموش کنم دوستام و اینا، تفریحاتم رو عوض کنم و بچستم به زندگی. این شد که ازدواجم کردم، بازم افاقه نکرد، بازم فقط یه نفر رو بیشتر اذیت کردم که خانومم بود، علاوه بر پدر مادر و خانواده و فک و فامیل، خانومم اضافه شد که بهش آزار و اذیت منم رسید. ازدواجم نتونست کاری برای من بکنه، دوباره همون منوال ادامه پیدا کرد. 10 روز انجام نمیشد به خاطر تعهدات خانوادگی، بعد دوباره انجام میشد. بعد از ازدواجم دوباره این ادامه پیدا کرد تا اینکه ماهواره ها اومدن. فارسی زبان نبود، ماهواره هم به خاطر چیزهای دیگه گرفته بودیم تا بتونیم آزادی های بیشتر و تفریحات بیشتر رو تو اونا ببینیم و لذت ببریم. ولی تو این ماهواره ها، تو این کانال های ماهواره، کانال های مسیحی هم بود که برنامه های کلیسایی بود و اینا نشون میداد و خب ازش رد میشدیم، نگاه نمی کردیم. تا اینکه یه روز یه جوری شد که من مجبور شدم این کانال رو نگاه کنم. چطور شد؟ رفته بودیم یه باقی که من زیاد مشروب استفاده کردم و تقریبا بیهوش شدم. وقتی که بیهوش شدم دیگه نفهمیدم چی شد، حالا چجوری من رو انداخته بودن تو ماشین و برده بودن خونه و اینا. یه روز و نصفی خواب بودم، بعد یه روز و نصفی بیدار شدم. یه حالت شرم و یه حالت ضعف و یه حالت کمبود تو من ایجاد شد که اصلا فشار گلومو خفه میکرد. تنها چیزی که به فکرم رسید این شد که این کانال ها رو باز بکنم، چون راجع به مسیحیت شنیده بودم. گفتم نگاه کنم ببینم اینا چی کار میکنن. وقتی که این خونه تنها بودم، این کانال ها رو که وا کردم، هر کاری که اونا میکردم من خودم انجام میدادم. اونا اگه دستاشونو بلند میکردن و منم بلند میکردم. انگلیسی من اونقدر قوی نبود که بفهمم چی میگن، چون به زبان انگلیسی بود، ولی هر کاری که اونا کردن با ایمان منم کردم، انجام دادم. که یه دفعه گلمای خاصی رو احساس کردم، یه بغض تو گلوم ترکید، یه اشکی بیرون اومد از چشام. خلاصه انقدر گریه کردم که راحت شدم و تو اون هین دعا کردم که ای خدا، عیسی مسیح، منو نجات بده، منو آزادم کن، منو شفا بده، من نمیتونم آزاد بشم از این گرفتاری، از این بدبختی، از این بیچارگی، از این فلاکت، منو آزاد کن. من میخوام که زندگی سالمی داشته باشم، من میخوام که خانواده سالمی داشته باشم، نمیخوام بچه‌هام مثل من باشن، نمیخوام تو این دنیا اسیر باشم، من میخوام تو رو بشناسم، اگه هستی به خودتو به من نشون بده و کاری برای من بکن، من دیگه ناچارم. بعد از یه چند ساعت احساس آرامش کردم و تصمیم گرفتم که به کلیسای محل خودمون برم. با یکی از دوستا یه روز رفتیم و دوباره همونجا همون احساس، همون گریه ها، همون اشک ها، پیام رو از شبان کلیسا شنیدم، خیلی به دلم نشست، دعا کردم و متوجه شدم که خدا داره یه کارهایی واسه من میکنه. یه تغییرهایی در زندگی من به وجود اومد، دیگه انزجار و نفرت از اون مشروبات، از اون مواد، از اون چیزها، از اون بزمها تو من به وجود اومد و شروع کردم به کلیسا رفتن. ادامه دادم، کلام خدا رو خوندم، کلام خدا زندگی ها رو عوض میکنه، انجیل عیسی مسیح زیر و رو میکنه زندگی انسانو و نشون میده راه و راستی و حیات رو که چجوری باید زندگی کنیم. کلام خوندم، دعا کردم، ارتباط شخصی با خدا بدون تعیین وقت، صبح، ظهر، بعد از ظهر نداره، هر موقع شما خواستی میتونی با خدا ارتباط برقرار کنی، میتونی ازش سوال جواب کنی، میتونی گریه کنی پیشش، میتونی گلایه کنی، میتونی صحبت کنی، هر موقع از روز که خواستی. من این کارا رو کردم، ادامه دادم، کم کم رشد کردم تو ایمانم، اطرافیانم متوجه تغییرات شدن، خانومم متوجه تغییرات من شد، اونم متقاعد شد که بیاد کلیسا. گفت این چیه که تو رو عوض کرده، این چیه که دیگه تو رو اینجوری کرده، منم میخوام ببینم. خانومم هم اومد، ایشون هم چشید، ایشون هم زندگیشو داد به عیسی مسیح، ایشون هم داره خدمت میکنه خدا رو، دوستام اومدن و خلاصه خدا برکت داد، از چاه هلاکت منو نجات داد، از لجنزار، از گل این زندگی منو در آورد و پاهای منو رو صخره گذاشت به نام عیسی مسیح. که اگه زندگی تو، اگه خانواده تو، اگه فونداسیون خونه تو روی عیسی مسیح، روی کلام زنده خدا بذاری، هیچ موقع تکون نمیخوره با هیچ باد و طوفانی. امیدوارم که شمایی هم که فکر میکنی هیچ امیدی نیست، امیدوارم شمایی هم که میگی اعتیاد من یه جوری دیگه است، شمایی هم که میگی هیچ چاره ای ندارم، با شنیدن شهادت زندگی های من و امثال من فکرتو عوض کنی و قدمتو جلو بذاری. شما یه قدم بیشتر نزدیک عیسی مسیح شو، عیسی مسیح 1000 قدم میاد جلوتر. شما این قدم ایمانتو وردار، شما بگو که میخوای آزاد بشی، شما بگو که میپذیری عیسی مسیح رو، شما قلبتو وا کن برای عیسی مسیح، شما اشکاتو بریز برای عیسی مسیح، حتما جواب میده و حتما دستتو رو میگیره، چون عیسی مسیح زنده است، دیروز امروز و تا ابدالآباد هست و اون تو رو بلند خواهد کرد. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و دعا میکنم که خدا قلبهای تک تک شما شنوندگان عزیز رو لمس بکنه و امید شما فقط به عیسی مسیح باشه.
آمین. خدا رو شکر برای شهادت ارزشمندی که شنیدیم و باعث میشه که شکرگزاری ما هرچه بیشتر بشه نسبت به خدایی که همه ما رو از اون لجنزار و از اون تاریکی این دنیای گناه آلود نجات داد. این نشون میده که خدای ما خداییه که در میان ناممکنها قادره که راه رو برای من و شما باز بکنه. در کتاب عبرانیان باب 12 آیات 1 و 2 اینطور می‌خوانیم: بنابراین چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت می‌پیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید. بله عزیزان، میدان مسابقه‌ای که همه ما در اون شرکت می‌کنیم مسابقه‌ایه که باید با صبر و نگاه به عیسی مسیح انجام بدیم. تمرکز و نقطه پایان این مسابقه اراده خداوند و کلام آشکارا اثبات شدهش هستش، کلامی که قادر آنچه که گفته رو محقق بکنه. مسابقه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم یک مسابقه مسیحیه، یک مسابقه منحصر به فرده. برداشت دیگه‌ای که می‌تونیم از این حرفای پولس داشته باشیم اینه که همه ما که خودمون رو مسیحی میخونیم در این مسابقه شرکت داریم. در غیر این صورت به چه دلیلی نیاز بود که تشویق بشیم که با صبر یا استقامت در این مسابقه بدویم؟ و سوال من هم امروز برای شما اینه که واقعا آیا میدونید که در چه مسابقه ای شرکت میکنید؟ آیا مگر مسابقه دیگه ای وجود داره؟ بله، یک مسابقه دیگه وجود داره. مسابقه دیگه‌ای در اطراف ما در جریانه. هدف نهایی در این مسابقه اراده و کلام خدا نیست. چیزی که عیسی مسیح شاگردان خودش رو و شاگردان آینده خودش رو به اون تشویق می‌کنه: اگر در کلام من بمانید در حقیقت شاگردان من خواهید بود. مسابقه دنیا مسابقه این نیست که با تمرکز بر عیسی مسیح انجام بشه، بلکه این مسابقه مسابقه ای با چندین هدف بی اهمیت و سطحیه. بر سر موفقیت های مالی، شغلی، خودشکوفایی، مادیات بیشتر، خانه های بهتر و بزرگتر، درآمد بهتر و قدرت و نفوذ بیشتره. چون این مسابقه ای بر سر یک زندگی پایداره که ظاهری زیبا داره. مسابقه همونیه که میلیاردها نفر هر روزه مشغول بهش هستن. هر روزه دارن در این میدان میدونن. مردمی که مراکز خرید رو پر می کنن، خانه ها رو پر از اموال و چیزهای غیر ضروری می کنن. بله بله عزیزان، مردم با شرکت در یک چنین مسابقه ای و در یک چنین میدانی در قرض فرو میرن. در قرض‌های مالی و بدهی‌های مالی سنگین فرو میرن. چرا؟ تا رویای زندگی پایدار و زیبای خودشون رو تحقق ببخشن، زندگی که مملو از فراوانی و آرامش شخصیه. در پایان این مسابقه هم پوچی از دست رفتن تمایل و استراب وجود داره. تمایل به چی؟ تمایل این که شما خدا رو در اولویت و در اون نیازهای اصلی خودت قرار بدی، کلام خدا رو و اراده خدا رو هرچه بیشتر از نسبت بهش سرد بشی و تو رو در حقیقت تبدیل به یک ایماندار یخ کرده، تنها و افسرده میکنه که هیچ پیروزی روحانی در زندگی خودش نداره. و وقتی که صحبت از کلام خدا، کلیسا و اراده خدا میشه، همیشه باید خدا و کلام خدا در نفر آخر قرار بگیره. برای چنین افرادی خرید به واژه‌ای آشنا تبدیل میشه. ما به خرید میریم و در اکثر موارد هم اجناس غیر ضروری رو مد نظر قرار میدیم، اما در اصل به دنبال اون شادی هستیم که در خود عمل خرید کردن وجود داره. بنابراین دو مسابقه وجود داره. اول مسابقه ایمانه، مسابقه‌ایه که در اون با نگاه به عیسی مسیح و کلام خدا و اون چیزی که خدا از طریق رسولان و پدران کلیسا به ما سپرد به پیش میره. اولویت‌ها و استانداردهای در واقع این مسابقه مشخصه که درش در واقع اولویت اول اطاعت از کلام خدا هستش. این مسابقه بر ضد ماده‌گرایی، مصرف‌گرایی و دنیاگراییه. موضوع اینه که با وجود اینکه ما مسیحیان باید این موضوعات رو بهتر بدونیم، اما در بسیاری از موارد خود ما تومه مسابقه دنیا میشیم، تبدیل به افرادی ماده‌گرا و مصرف‌گرا میشیم. ارزش‌های ما در واقع تبدیل به چیزهای سطحی و بیارزش میشن. تلویزیون‌ها، اینترنت، اخبار، همکاران، همسایه‌ها، همه و همه فریاد میکنن و پیغام مصرفگرایی رو پخش میکنن. بسیاری از ما مسیحیان هم داریم اونها رو باور میکنیم. به همین خاطره که این موضوع سبب تباهی پیغام انجیل و کم شدن ارزش مسیحی بودن شده. در حالی که عیسی مسیح خداوند در میان شاگردان خودش ایستاد و گفت من نور جهان هستم، نوری که باید به این جهان بی‌ایمانی میتابید و اون کسانی رو که از آن خداوند بودن رو به سمت این نور و این حیات هدایت میکرد. اما همون عیسی مسیح فرزند یگانه خدا میسته و میگه شما نور این جهان هستید، شما نور این عالم هستید. به خاطر این کم شدن ارزش مسیحی بودن، انگار دیگه خدای کتاب مقدس صحبت نمی کنه، بلکه این خدایی که ما بهش اعتقاد داریم، خدایی که ما بهش ایمان و اعتقاد داریم، تبدیل به یک پدر بزرگ متشخصی شده که هدایای زیادی میتونه به ما ارزانی بکنه. ما به جای ایمان به خدای قدوس، به خدای بخشنده و مهربان ایمان آوردیم و خدا برای ما تبدیل به کسی میشه که ما نه تنها از اون انتظار برآورده کردن نیازهای خودمون رو داریم، که در یک بخشی غلط نیست و این نیازها واقعا درسته، اما انتظار داریم که این خدا، خدایی که گفته ابتدا اراده و ملکوت پدر رو بطلبید بقیه چیزها برای شما مزید میشه، اما بعد از اون توقع داریم که به ما در شرکت در مسابقه‌ای که غلطه و مال این دنیاست به ما کمک بکنه. ما هر روزه به حضور خدا میریم و این کامیون پر از درخواست‌ها و نیازهای شخصی خودمون رو، کمک خدا رو در موارد مختلف زندگی خودمون می‌خوایم. ما میریم زانو می‌زنیم میگیم خداوند ما رو از این بدهی‌ها نجات بده، در حالی که حاضر نیستیم از مالی که خداوند در زندگی به ما داده، کاری که در زندگی خدا به ما داده، شغلی که خداوند به ما داده، حتی دهیک های خودمون رو سوا بکنیم. ما به خاطر خریدن این چیزهای غیر ضروری و ماده‌گرایی و مصرف‌گرایی بدهکار شدیم. کردیت کارت های ما یکی پس از دیگری پر شدن و بسته شدن. میریم زانو میزنیم و میگیم خداوندا برای اینکه از این بدهی بیرون بیام به من کمک کن. چرا به من کمک نمی کنی؟ به خاطر اینه که ما در میدان ایمانی که بهش فرا خونده شدیم به عنوان یک مسیحی داریم هیچ کاری نمی کنیم. پس چون این چیزی محاله. کتاب مقدس از زبان یعقوب به ما اینطور میگه، رساله یعقوب باب 4 آیه 4 میگه: ای زانیات، آیا نمیدانید که دوستی دنیا دشمنی با خداست؟ پس هر که میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. محال ممکنه که شما در یک زمان در دو مسابقه بتونید بدوید. به همین خاطر هم غیر ممکنه که دو ارباب رو بتونید خدمت بکنید. عیسی مسیح گفت که از یک چشمه نمیتونه هم آب شیرین و هم آب شور بیرون بیاد، و به همین طور هم نمیتونی دو تا آقا رو خدمت بکنی. نمیشه که بخواید هم بر سوار بر اسب دنیا باشید و هم سوار بر اسب ایمان باشید. شما باید یکی رو انتخاب بکنید. در قدم اول در این کار هم باید بفهمید در چه مسابقه ای شرکت دارید. خیلی از مسیحیان روز یک شنبه در یک جلسه کلیسایی حاضر میشن، یا روز چهارشنبه در یک جلسه آنلاین کلیسایی شرکت میکنن، ولی واقعا این چیزی رو به خودی خود ثابت نمیکنه. چون اکثر کسانی که روز یک شنبه کلیسا بودن، بعد از ظهر دوشنبه اگه ازشون بپرسید که پیغام دیروز در رابطه با چی بود، موعظه‌ای که روز قبل شنیدیم رو به کلی فراموش کردیم. به نظر من بهترین میزان سنجش برای تشخیص مسابقه‌ای که داریم در اون میدویم چیزیه که قلب ما، و یا بهتر بگم روح خدا در قلب ما میگه. آیا الان احساس مملو بودن از قدرت و روح خدا رو میکنید؟ و یا اینکه حس خالی و سردرگم بودن میکنید؟ نزدیک شدن به خدا حیات رو میاره، و نزدیک شدن به دنیا موت رو وارد زندگیتون میکنه. خدایی که بهش ایمان دارید چیه؟ آیا خدای شما خدایی متشخصه که همیشه شما رو لبریز از برکات و هدایا میکنه؟ اگر خدا با معیارهای شما همخوانی نداشته، اگر دعایی پاسخ داده نشده، و یا اگر خواسته‌ای برآورده نشده، اون وقت چه میکنید؟ اگر سقف بدهی زندگی شما بیشتر بشه، اگر کار مورد علاقه خودتون رو از دست بدید، اگر بهای مسیحی بودن بهایی سنگین‌تر از این حتی بشه، اون وقت چه میکنید؟ اگه مجبور بشید در جامعه و محل کار خودتون بر ایمان خودتون بایستید، اون وقت چی میشه؟ خدا تنها منبع حیاته. عیسی مسیح میگه که اونهایی که میخوان از جان خودشون با تلاش خودشون محافظت بکنن، اون رو از دست میدن. اما اونهایی که سعی میکنن اون رو به خاطر اراده خدا و ایستادن بر روی صخره ایمان حتی از دست بدن، اون رو چندین برابر به دست میارن. بسیاری از ما سعی در حفظ جان خودمون داریم. برای بسیاری از ما جان مهمترین چیزه. اما در مسابقه ایمان شما باید حاضر باشید تا جان خودتون رو برای کلام و مسیح از دست بدید. میخوام که با همدیگه باز کنیم کتاب ارمیا رو در باب 2 آیه 13. زیرا قوم من دو کار بد کردند، مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کندند، یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه ندارد. اگر در زندگی ایمانی ما خدا خیلی دور به نظر میرسه، در دوردست ها به نظر میرسه، آیا به خاطر این نیست که ما داریم توی مسابقه و جهت اشتباهی میدویم؟ آیا به خاطر این نیست که ما انجیل غلطی رو ارائه میکنیم؟ صد البته که اینطوره. عزیزان، هرچه بیشتر در مسابقه غلط بدویم از خدا هم دورتر میشیم. اما راه برگشتی هم وجود داره. همونطور که در کلام خدا میخونیم که میگه راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنیم. بیایم مثل اون پسر گم شده به خودمون بیایم و به خانه پدری خودمون برگردیم. در مثال برزگر، سه گروه از چهار گروهی که اونجا معرفی شدن مسیحیان هستن. فقط یکی از اونهاست که در مسیر درست داره حرکت میکنه. در گروه دوم این مثال از کسانی صحبت میکنه که تنها در مواقع راحتی مسیحی هستن، زمانی که آیات کتاب مقدس میتونه روح اونها و روان اونها رو نوازش بکنه و قیمت کمی رو برای ایمان خودشون میپردازن. اینطور مسیحیان وقتی باید بهای سنگینی برای ایمان پرداخت بشه، وقتی که جفا برای انجیل افزایش پیدا میکنه، سقوط میکنن. اونها در مسابقه تایید توسط دنیا شرکت دارن، فقط دوست دارن که تایید بشن. گروه دیگه کسایی هستن که ایمانشون توسط پول، ثروت و نگرانی های این دنیا از بین میره. اینا افرادی هستن که میگن ما خیلی مشغول هستیم، سرمون خیلی شلوغه. اونها در تلاش پولدار شدن و زندگی شاد و زیبا از لحاظ معیارهای دنیا هستن. رویاهاشون به قدری تاره که در نهایت ثمری هم به بار نمیاره. اینها مسیحیان بین مرزی هستن، یعنی هم میخوان که توی زمین ایمان توپ بزنن و هم تو زمین دنیا. هیچ یک از این دو گروه ثمر به بار نمیاره. تنها یک گروهی که ثمر آورده و در مسابقه ایمان میدوه. این موضوع رو در رسالات پولس هم میتونیم ببینیم. فردی دیماس نام که پولس چندین بار توی نامه های خودش بهش اشاره میکنه، در نهایت میگه او رو ترک میکنه و پیروی دنیا رو میکنه. میتونید این رو در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 10 ببینید. دیماس هم مشغول یک مسابقه بود، اما از نوع اشتباه و غلطش. او هم به عنوان یک مسیحی میدوید، اما به جای دویدن در میدان مسابقه ایمان، در میدان دنیا داره میدوه. شما مشغول کدوم مسابقه هستید؟ میلیون ها نفر از ما در مسیر غلطی میدویم. میلیون ها نفر از ما باید توبه و بازگشت بکنیم. آیا زمانش نرسیده که از این پوچی درونی آزاد بشیم و روی خودمون رو به سوی چشمه آب حیات زنده، یعنی خدا و کلامی که برای ما مکشوف کرده، بگردونیم؟ بسیاری از ما به سمت پیغام‌های ماده‌گرایی و مصرف‌گرایی کشیده شدیم و برای یک زندگی زیبا، پربرکت و بدون مشکل، بی‌وقفه و شبانه روز داریم تلاش می‌کنیم. بسیاری از ما به خدایی ایمان آوردیم که خدای کتاب مقدس نیست، بلکه پدر بزرگی مهربانه که فقط و فقط کارش گوش دادن به نیازهای شخصی ماست. اگر خدا به خواسته های بسیار مهم و شخصی ما پاسخ نده، دیگه او رو پیروی نمی کنیم. اما وقتی عیسی مسیح جون داد، تنها داراییش لباسی بود که سربازانش پاره کرده بودند و بین خودشون تقسیم کرده بودند. امروزه بسیاری از ماها برای خودمون چندین تن مال داریم و برای حمل اونها به کامیون احتیاجه. باید ببینیم که واقعاً به کدوم پیغام ایمان داریم، واقعاً در چه میدانی میخواییم شرکت بکنیم. لطفاً یک بار دیگه عهدنامه‌ای که بین خودمون و خدا امضا کردیم و بهش لبیک و آمین گفتیم رو بخونیم، به یاد اون قولها و وعده‌هایی بیفتیم که به خداوند دادیم. اون لحظه‌ای که داشتیم اشک می‌ریختیم بر روی زانوان خودمون و داشتیم اعتراف می‌کردیم به زبان و می‌گفتیم که خداوندا، از این به بعد دیگه نمی‌خوام برای دنیا زندگی بکنم، بلکه برای تو می‌خوام زندگی بکنم. پس فقط کافیه که کمی توقف بکنیم و به یاد بیاریم که در گذشته چی بودیم، در کدوم لجنزار فرو رفته بودیم و الان کجا هستیم. کلام خدا در کتاب مراسی ارمیا باب 3 آیه 40 به ما اینطور میگه: راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنیم. آمین. برادر و خواهر عزیز، اگر در حال رانندگی کردن هستی، ماشین رو کنار جاده متوقف کن و فقط یک دقیقه، فقط یک دقیقه به خودت فرصت بده. اگر کارگر هستی و این صدا رو میشنوی، نمیخوام که الان کار خودتو تعطیل کنی. در اولین فرصتی که پیدا کردی، لطفاً یک دقیقه توقف کن و قلب خودت رو به حضور خدا بیار. بگو خداوندا، من در کدوم میدان شرکت دارم؟ چون هدفم این بوده که در میدان ایمان به کلام تو بدوم. اگر در جای غلطی هستم، من رو از اون لاین غلط خارج کن، من رو از اون مسیر مسابقه غلط خارج کن و من رو با دست‌های قدرتمند خودت در لاین و مسیر درست قرار بده. میخوام در میدان درست بدوم. میخوام یک مسیحی باشم که صلیب خودم رو برداشته باشم. نمیخوام قولها و وعده هایی که به تو دادم رو فراموش کنم. خیلی وقتها همین چند لحظه توقف کوتاه میتونه زندگی ما رو دگرگون بکنه و اجازه بده که معجزه حقیقی خدا در رابطه ما و زندگی ما اتفاق بیفته، ما رو از اون سیاهی موت بیرون بیاره و وارد اون روشنایی حیات خودش بکنه و تو دوباره بتونی سنگینی بار اون صلیب کلام خدا رو بر روی شانه های خودت حس بکنی. اون حسی که به تو میگه الان در اون مسابقه حقیقی قرار داری، الان در اون لاین واقعی دوباره قرار گرفتی. بسیار ممنون و سپاسگزارم برای اینکه همراه من بودید و شنونده یک بخش دیگه از برنامه صدای حیات بودید که از طریق پادکست برگزیدگان تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم هر جا که هستید و شنونده پادکست برگزیدگان بودید، سلامتی و قوت خدا در ایمان و کلامش در زندگی‌های شما هر روز جاری بشه. همه ما بتونیم اون برکاتی که سهم ماست در کنار تعهدی که به خدا و کلامش داریم رو به یاد بیاریم و مثل یک شهر نورانی باشیم که بر این دنیای تاریک و برای این دنیای تاریک یک پیغام آزادی و یک پیغام شفا داشته باشیم. آمین که همین طور باشه. پس تا هفته بعد و برنامه بعد مواظب خودتون باشید.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما، صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا. من
خداوند. من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.